تا دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
خفه شدیم بابا تو این استودیو.
گرمه آقا تو این استودیو. آقا 30 درجه من میشه توی استودیو 30 درجه باشه؟ من نمیفهمم. موزیک برو آقا، برنامه نداری.
سلام، خوبین؟ چه خبر؟ گرمه دیگه، اعصاب ندارم، همینه که هست. ما هم خوبیم حالا شکر خدا. بعد سامی هم خوبه، بهتره دیگه، داره با واقعیت کنار میاد. و اوکی، امروز میگفت همچی مالی هم نبوده مثل که اون طرف دیروزیه. همون قضیه دیروز عکس الناز شاکر دوست فرستاده بودم براش سر کارش گذاشته بود. همه چی خوبه دیگه چی بگم، از این حرفا بگذریم دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ اهالی فرهنگ و هنر، ببینیم اون زیرمیرا دارن چیکار میکنن دوره همی تو زیر زمین و اینا، چی میخونن، چی میزنن، چی میکشن، خلاصه چی به چیه اون پایین. سوء تفاهم نه، نبا چی میزنن چی میکشن، منظورم ساز چی میزنن، نقاشی چی میکشن، حالا چیز دیگه ای اون پایین میخوام بزنن بکشن دیگه به خودشون مربوطه، به من شما ربطی نداره که. هنرمند راقو باید آزاد گذاشت. اینه که آقای خانمای هنرمند تو رو خدا راحت باشین، نمیخوام خلوت هنریتون یه وقت به هم زده باشیم. همین پاورچین میام یه مرور میکنیم فعالیت زیرزمینیتون رو، میریم دیگه، درم پشت سرمون میبندیم یه چکی میریم. پس سلام ویژه امشب ما خدمت همه تریپ هنریا و نمیدونم کیشلوفسکی بازا و البته کتابخونه ها و ناشرای خفنی که از روی زمین خیر ندیدن، تشریف بردن زیر زمین بساط پهن کردن. همه چی خوب اون پایین؟ راحتین؟ اوضاع آرومه؟ خب الحمدلله. بریم سراغ رادیو پسفردای شماره 879، امروز دوشنبه 5 مرداد 1394. عجب، با یادتون روز اول صحبت از دیسکو و پارتی های زیرزمینی اینا کردیم شنبه، امروز ما مطلع شدیم دیسکوهایی را افتاده که به نوعی مجوز داره و دارن تبلیغات میکنن و بلیت میفروشن و فلان و اینا و عشق و حال و اینا. تو کجا؟ ایران دیگه. البته یه نکته داره، اونم اینکه فقط مختص خانوم هاست. حالا یه خانومی زنگ زده با همین گرداننده همین دیسکو تماس گرفته، گوش بدیم ببینیم چی به چیه، چی گفته.
ببینید برنامه اینه که تقریبا اینجا این یه دیسکو میشه، ولی دیسکوی خانوما که موبایلا گرفته میشه که کسی سوء استفاده نکنه، بخواد فیلم برداری کنه، فیلمشو جایی پخش کنه. بعد از ساعت 6:30 تا 11 شب پذیرایی از خونه با شام یه دیجی حرفه‌ایه دیگه. چی میتونم
بعد هزینه‌ش چقدره؟
70 تومانه.
بعد 70 تومن، 70 تومن میدی میری دیسکو اشغال. خانمای عزیز، دیسکو هم به سلامتی دیگه داریم دیگه، چی میخوای؟ غر میزنین هی چی بی دیسکو دیگه، دیگه چی میخواین؟ آقایون اول قصه نخورن دیگه، چند وقتی مشابه مردونش هم راه میفته و 70 تومن ورودی میدین و غیر و رقص و موزیک و دیجی و رقص نور و صفا سیتی و اینا. من فقط دارم فکر میکنم با این اوضاع این وضعیت هم جنس گراهای عزیزمون هم تو ایران همچین بدم نیستا. فکر کن چقدر چنین محیطی ایداله برای دوتا خانم همجنسگرا، دست هم دیگر بگیرم برم اونجا صفا سیتی بهتر کنم دیگه. چی میخواین از جون جمهوری اسلامی؟ ولی به غیر از این مسئله که حالا حسن دیسکوهای زنونه است، یه ایبی هم دیسکوهای زنونه دارن، اونم این که خب بعضی از خانم هم هستن عادت دارن تا به هم میرسن خب سر درد دلشون وا میشه و تو دیسکو خب صدا زیاده و داد بزنن با هم بخوام حرف بزنن در گوش هم دیگه باشن و اینا، قبول کنه اینجور درد دل کردن و زندگی این اون رو دایره ریختن یه جور اعمال شاقه محسوب میشه دیگه، لطفی نداره و اونم کجا تو دیسکو. در هر حال خیلی از خانم هم هستن همینو غنیمت میدونن، میرن تو این دیسکوها حالشو میبرن. از قدیم هم گفتن کاچی به از هیچی. آقا دی جی بزن دیسکو خانم هاست. دی جی بیا برو دی جی رو خبر کن.
توی که دختر نازی شیک پروشی و تن نازی، پاشو بزن و برام سیم شب چرا با ما نمیسازی؟ نه نمیشه و نه دختر که از من واسه تو بهتر، با احساسم نکن بازی آخه چقدر تو لجبازی. میتونی که من فداتم
متشکرم عزیزم
عاشقتم و با هاتم
بیا
اومدی تو سال نوشتم بزن بریم برقصیم که انگاری توی بهشتم. برقص برقص عزیزم ای ستاره که زنده برشتم. آهنگی بزن و
دیجی
عاشقم کن
دیجی،
این دیوونه رو
دیجی
دیوونه تر کن
دیجی،
هرکی خوشگله
دیجی
چقد برقصه
دیجی.
داری کم میاری
آصف رو خبرگان. حال 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 حال
فرشید مرافی سلام.
سلام علیکم.
یه مکان داشتیم توی جهانگردی شیراز،
خوب.
یه نایت کلاب بود که یه سیستم دیوارش هم یه جوری آکوستیک کرده بودیم که صدا بیرون نره.
بحبه.
بعد اونجا آره دو تا درم به اضافه من اضافه کرده بودیم.
بحبه.
بعد اونجا پارتی هامون اونجا میگرفتیم، همه کارام اونجا میکردیم،
همه کار
از به حضورت که تا صبح و بعد اینجوری بود که قرارها رو تو چند ساعت مختلف میذاشتیم. خیلی استراتژیک عمل میکردیم،
خیلی استراتژیک،
هیچ همسایه بویی نبره و آره و برای ورود مهمونا.
چی میگه اون؟
حالا این قرار بود همه این کارا رو زمین انجام بدیم با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، فکر میکنم از بعضی دیگه اعضای بدن اون استفاده میکردن واسه دعا زدن.
بخ بخ آره دقیقا همینه، ولی خیلی استراتژیک و همه کار و اینا تا صبح خوب اومدی. ایول این آقالا اونم کجا؟ تو شیراز. شیرازی ها مثل که واسه دیسکو حال دارن. ایول هستن پایان. خانم آقایون جریان این فیلم رستاخیز احمد رضا درویش رو نمیدونم، حتما خیلیاتون دیگه میدونید تا حالا دیگه، فیلمی درباره زندگی معصومین و یه سری از برادر خواهران خیلی خیلی پرشور و دلواپس معتقد بودن تو این فیلم نمیدونم به امامان توهین شده، تاریخو جعل کردن از این حرفا. در نهایت هم وزارت ارشاد مجوزی که برای اکران رستاخیز داده بود و پس گرفت. کامران هم چندین بار صحبت کرد راجع به همین رستاخیز تو همین برنامه. اما حالا برادرها و خواهرای عزیز دلواپس کلن مثل که بیخیال بشو نیستن، کماکان جلوی وزارت ارشاد و سینماهای مربوطه هیدر هیدر گویان همچین تجمعاتی رو برگزار میکنن. الان اینجا میدونین چی شد؟ این بلبشویی که آخر فیلم اتفاق افتاد که صداش رو پیش صداش رو میشنوید، فیلمش که نمیبینیم، به خاطر این بود یکی از خواهران دلواپس یهو غمه میکشه میپره وسط شروع میکنه با غمه میزنه سر کله خودش. یعنی ببینید آقا بعضیا چقدر واقعا حالشون خرابه. من نمیدونم گرمای تابستونه، گرمای درونه، صدای سخن عشقه، من نمیدونم. در هر صورت بهشون گفته شده که شاید تا ته خط برید دیگه، نمیدونم. ما راستش فکر میکردیم داعش پدیده خارجیه، به ما ایرانی ها هیچ ربطی نداره. تو نگو، همین بغل گوشمون تو تهران عزیزان برای خودشون سه تا گل زدن به داعش. نمیدونم شاید بازیکن خارجی باشه این خواهر غم زنمون. در هر صورت شما اگه از این تجمع دیدید لطفاً فقط فرار کنید دیگه، چون اینا یهو دیدین با غم زدن به خودشون شروع کردن، بعد یهو همجی اومدن جلو زدن اون کانال بقیه هم زدن دیگه، حواستون باشه فرار کنید.
با عرض سلام و خسته نباشید، من از استرالیا تماس میگیرم. خواستم بگم آقای دشتی که سفر بعدی میخوام برن اصفهان،
بله.
اگه برن میدون نقش جهان که
بله.
خیلی معروفه،
بله.
میتونم برن کافه چاخش میرزا
چی؟
اونجا دیزی بخورن، دیزی های خیلی خوشمزه داره با دوغ و گوشیل
که
مزهش رو شیرین رو میتونن تجربه کنم.
به به
گلریز هستم از استرالیا. مرسی.
به به گلریز مرسی.
وقتم داشت خاص آخر هفته اصفهان بمونه که هم میتونم ببرمش باغ بادرون، هم میشه بره چادگون. دیگه بسته ایده که چه نوع عشق حالی بخواد بکنه. عشق حالش خیلی زیر زمینی بخواد باشه باید ببریمش باغ بادرون دیگه، چادگون نمیشه. ولی عشق حالی خانوادگی میبریمش چادگون.
اگه ممکنه به آقا دشتی یادآوری کن لطفاً وقتی رسید به اصفهان قبل از اینکه به اصفهان برسه 6-7 کیلومتر مونده به اصفهان
خوب.
یه سری به باغ رضوان بزنه و یادی کند از قتل عام زندانیان که در آنجا آرام گرفتن. رو سنگ قبرشون هیچی ننوشته. مرسی از برنامه قشنگت، به اصفهان خوش اومدی، خدا نگهدار.
مرمه و آدشی دیگه فکر کنم نزدیک رد کرده 6-7 کیلومتر، فکر کنم 2 کیلومتر اینا مونده دیگه، چون همیشه دیگه ما وقتی میرسیم بهش دیگه نزدیکاست دیگه میرسه دیگه. آقا دشتی ما، خانم آقایون، امشب رو که گفتیم رفته اصفهان، یعنی فکر کنم دمدمای اصفهانه و احتمالاً دیگه میخواد بره کنار زاینده رود و صفا و سیتی و اینا. منتها امروز میره اصفهان، یه چند روزی ظاهرا اصفهان میمونه عشق و حال و اینا، بعدش کم کم را میفته، فکر کنم چهارشنبه پنجشنبه را میفته میره سمت کرمانشاه. دیگه شنبه، یعنی دیگه شنبه عددی، آره چهارشنبه پنجشنبه مسافرها رو اینا رو هماهنگ میکنه، همون شنبه میره به سمت کرمانشاه. آقا ببینم کرمانشاهی های عزیز میخوان چیکار کنن با این آقا دشتی ما دیگه. کرمانشاهی ها کرموج یه کاری نکنه، حالا موندنی بشه اونجا، این زن و بچه‌اش چشمه راه هن، قلوقت نرفته خونه این بیچاره. آره به خدا رعایت کنیم، کرموشایی عزیز منتظر لهجه های شما به زبون کرموشایی هستیم، موسیقی های کرموشایی، دیدنی های کرموشایی، دیگه از بزن خوردنی ها با اینا هست، میدونین که شکم پرست این آقا دشتی دیگه. بریم ببینیم کجای اصفهانه.
در آب اون کلاج و زندر آب گاد و فرمونا ببین شور و حال بندر آب
تهران به سمت جنوب بخوای بری باز حتماً سی از اصفهان رد چی دیگه. البته الان این بزرگ رو کاشون هست، کسی بخواد سمت بندر بره از اون ور میره، ولی در کل سی اصفهان نصف جهان نباشه نصف ایران که هست، که تو نصف ایران رو اگه بخوای بری ببینی باز سی از اصفهان رد چی زونه بریونی. آره بابا من اصلا سی زفر یکی از انگیزه هم که این تریپ رو برداشتم همین بود بیام اینجا بریونی بزنم. آره بابا یادمه یه بریونی بود تو خیابون سی بود، رفتی تو هم دیگه خیابون سی سپه آفرین، بعد اون سی بازار حکیم اونورا. آره یادت پارسالینا رفتیم خیلی بریونش خوب بود. بعد من این بریونی رو که میخورم زفر اصلا یه زورایی میشم انگار از این قرص مرسای تی اکسپکس تی از اونا خوردم. بدون تو اصلا نمیتونم بخوابم و باز برم از یه دیواری چیزی برم بالا بدو هم یه کاری بکنم این بسوزونه بس که سر به والا تی؟ آره بدون دوغ که اصلا پایین نمیره. بیا اینم تابلوی خوش آمد اصفهان، تی نوشته بخون بینیم زفر بسشم به زاده باشه. نمیتون بمیری که تو سواد فارسی خوندنم نداری زفر. نوشته تی بذار نزدیکترشم آروم کنم. به دیار نصف جهان شهر گنبدهای فیروزهی خوش آمدید. اوه کی میره این همه را واسه با کلاس ایوان. خودشون رو تحویل میگیرن دیگه. البته من خیلی دوست دارم اصفهانی ها رو، یعنی به نظر من تی یکی از بالترین لحظه های ایران همین اصفهانیه، البته بعد از لحظه ما تهرونی ها دیگه بال حرف میزنن. و زونم چی میگی؟ تو بچه تهرونی نفله؟ برو بابا من که میبینی تی زدن در زدن بچه میدون شوش و خراسون بودن پیش ما تی ادعا نکن آزفر، ولی در کل تی همه ایران و عشق دیگه. این هم ترمینال صفه خیلی هم تر و تمیزه و من حال میکنم با این ترمینال صفه. به به زفر دست به زنبون وایستادیم، سریع مسافران رو بنداز برن که میخوام بریم اتفون گردی ها. ایوه برو برو بریم به زنبون ببینم زفر. آقایون خانم ها بشینید رسیدیم ها.
سرما به پیش بازی زمستون یا سرما به پیش بازی زمستون یا سر تا سری محل بارون یا سر تا سری محل بارون یا بو میخونه یواش یواش کیس میشه شوشاری بارونه سونو دنیا شوشاری بارونه سونو دنیا
بابا اینم تصیف با لهجه اصفهانی بود با صدای بکنم بابک رجبی اگه اشتباه نکنم. دوباره بارون میاد، اسم تصنیفش هست دوباره بارون میاد. رادیو پس فردای 879 امروز دوشنبه 5 مرداد میره سراغ فعالیت‌های فرهنگی زیرزمینی. اینجا چراغی روشن است. پیامیه شماره 879
بدانید و آگاه باشید که آرت گالری ها، نمایشگاه های مخفی، موسیقی های زیرزمینی و دوبله های فارسی وانی و جم تی وی زیرزمینی نیز همچون خود هنر نزد ایرانیان است و بس، و شما در هیچ کجای دیگری مشابهش را پیدا نخواهید کرد و همانا لذتی که در دیدن و شنیدن هنر این هنرمندان ممنوع و زیرزمینی هست در بازدید از موزه لوور و هالیوود و نمیدونم ام تی وی و اینا نیست، و چنانچه چون این هنرهای خفنی را در دل ام القرای جهان اسلام نبینید و نشنوید از نصف عمر بر فنا رفتگانید. امضا عشق موسیقی رپ و راک زیرزمینی های هر گالری خوف و خفنی را پاتوق کرده های به همه دوبلورای زیرزمینی و روزمینی سلام رساننده های رادیو پس همین فردا.
چند سال پیش یه بار من و دوستم زنگ زدیم، یه از یه ساقی درخواست کردیم که برامون مشروب بیاره، بعد آقا این در واقع عرقسگی عرقسگی رو آورد و ما هم خوردیم و فلانی هم خیلی عرقش خوب بب. خیلی عرقش خوب هرجاست خدا یارش بب. آقا ما توپه شدیم، مست شدیم، 20 دقیقه یه بار به ساقی بدبخت زنگ زدیم که دمت گرم چه حالی به ما ده، تو امشب ما رو ساختی، دوباره 20 دقیقه بعد زنگ زدیم تشکر کرد، آقا 10 بار به این ساقی بدبخت ما زنگ زدیم ازش تشکر کردیم، خیلی مرد بود جوابمون میداد و هر بار میگه آقا چاکری بب نداره بره جایی که غم نباشه، نه یه بار فوش داد، یه بار قرض کرد، هیچی دمش گرم. مدول هستم از استرالیا.
خوب بودین دیگه، خوب بودین. اونم فکر کنم تو عرقه یه چیزای دیگه هم ریخته و قاطی داشت. آره چون شما خیلی خوب بودین، اون مال عرق نبود. آره فضل چند شما سوال کردیم این هفته به ما بگید سهمتون از زیرزمین چقدره؟ زیرزمین خونتون نه، منظوریم از کارهای زیرزمینی، از دنیای زیرزمینی و مخفی. ما گفتیم یه بخش زیرزمینی توی ایران همه داریم دیگه، بلا استثناء توی ایران بخش زیرزمینی فت و فراوون. یکی گفتیم تو زیرزمین نمیدونم موسیقی میزنه، یکی میخونه، یکی ساز میزنه، یکی نقاشی میکشه، یکی با یار و غارش میره تو زیرزمین، یکی میره همین مثل همین آقا عرق‌خوری، بساط عرق‌خوری، یکی دیسکوهای زیرزمینی، یکی نمیدونم کاراکاسبی تو زیرزمینه، میره پوکر بازی میکنه، کازینو زیرزمینی فلان. حالا شما به ما بگید تو زیرزمین چیکار میکنید؟ یعنی توی اوقات زیرزمینیتون چیکار میکنید؟ بعد اگه کدوم کاراتون زیرزمینیه، بعد اگه اون کارایی که تو زیرزمین انجام میدین روی زمین انجام بدین چی میشه؟
ناصر هستم، از امریکا تماس میگیرم. برنامه این هفته، یعنی بهتر بگم عنوان برنامه این هفته، یعنی زیر زمین، منو یاد خیلی از خاطرات خوبی میندازه که تو ایران داشتم، چون منو رفیقام همیشه تو ایران تو زیر زمین آبجو درست میکردیم و یکی از الان که فکر میکنم یکی از لذت بخش‌ترین کارهای زندگیم بود. تو این دو سه سال شاید بگم 200 جور آبجو رو تست کردم اینجا، ولی خب هیچ کدوم مزه اون آبجویی که خودمون درست میکردیم اونجا رو نداره. برای من مطمئنم که خیلی از ایرانی‌هاش از این دست خاطرات زیر زمین زیاد دارن و در روی خودش جالبه.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. آقا نصف خاطرات زیرزمینی برای بچه‌ها همه از عرق‌خوری و بیر و نمیدونم همین آبجو و نمیدونم ودکا و عرق کشمش و از این چیزاست. جالبه، جالبه واقعا. من یادم رفت اصلا هیچ این کامنت ها، ایمیل ها، اس ام اس ها همه جا موند، همه هیچی ندارم اینجا. چه بساطی ها، اصلا تلفن‌ها رو هم نمیتونم بخونم که. سامی یه کسی بود، آفرین، آره خودشه.
سلام به همگی، پس فردا @رادیو فردا.com ایمیلشونه، شماره های اسمسشون 2420-603-87-41-50 2420-733-59-55-55 شماره تلفن تلگرام، واتساپ و وایبر 2420-602-33-83-77 شماره تلفن هاشون 2420-2211-2433-163 اونایی هم که از ایران تماس میگیرن میتونن با شماره تلفن 2420-226-21-79-39 تماس بگیرن. کسی هم که توی فیسبوک و گوگل پلاس و ساوند کلاود و اینستاگرام میخواییم باهاشون در تماس باشیم، میتونیم بریم برشون کامنت بذاریم. اونایی هم که iOS هستن میتونن صداشون رو ضبط کنن و برشون بفرستن. خیلی ممنون، امیدوارم که از روی تنبلی هم که شده صدای منو پخش کنی. خداحافظ.
نه یه بار، دو بار رو تنبلی پخش کردیم. ببین ما کیو
خودم آی ام بلک بورد بیکاز نایم دی هارتم ترک خورد دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد آبادی بی فایده دلی من تن و شدست تو سر ما چایده حالا چه بخوای نخوای بیای نیای بیشینی پاشیم باشی نباشیم ما دوستتون میداریم خیلی یا لوستتون میکنیم لیدی زیر رفتی و فرد
فعالیت‌های فرهنگی زیرزمینی اینجا چراغی روشن است، یعنی اونجا چراغی روشن است، اینجا که گرمه انقدر چراغ زیاد روشنه خیلی گرم شده.
آقا گرمه، خب چه وضعی 30 درجه میشه آخه تو استودیو؟ عجب بدبختی، به کی بگیم دردمونو؟ هیچکی نیز الان اینجا، بیا منم یه سامی هیچ خلوت و خالی، همه رفتن اشغال.
حفظ شدم انقدر اینو پخش کردید، بعدا دیگه پخشم. یه زمانی خانم آقای دختر خانم آقا پسر را بشریت شاید با خودش فکر میکرد بیچاره مورچه ها که مجبورن انقدر زیر زمین مثلا برن توی زیر زمین کانال بزنن و چه میدونم شبکه های مورگی برای خودشون ایجاد کنن چقدر سختی میکشن، اما اون بشریت اون موقع فکر هم نمیکرد یه روزی اجبارها و محدودیت هایی که خودش برای خودش به وجود میاره باعث بشه بعضی از فعالیت هاشو خودش به صورت زیرزمینی انجام بده، به خصوص تو کشوری مثل کشور ما. مثلا فعالیت های فرهنگی از اونجایی که خیلی سریع به خط قرمز ها نزدیک میشن، استعداد زیرزمینی شدنشون بیشتر از خیلی فعالیت های دیگه است. امشب بازم میریم این زیر زمین ببینیم که منتها به شکل کاملا فرهنگی و با کلاس ها. آره میخوام ببینم چه خبره دیگه، با ما باشید تا زیر زمین فرهنگ مملکت رو با هم یه مروری بکنیم. برو بریم. مملکت
ما رهبر معظم انقلاب خیلی شفاف و رک و پوسکنده اعلام کرد که از موسیقی و آواز و ترانه و اون حرفا اصلا دل خوشی نداره، حال نمیکنه با این حرفا. بارها خود ما صدایشون هم همینجا پخش کردیم، شنیدین دیگه، چه کاری دوباره پخش کنیم. همین اواخر هم دوباره معظمله تاکید کردن که خیلی مرام گذاشتن که کلا موسیقی رو حروم اعلام نکردن تا پروندهش بسته بشه بره پیکارش. مرام گذاشته و مرامی. خب وقتی معظمله یک کشور اینجوری به یک مقوله نگاه میکنه، خب طبیعیه که همجوری کنسرت‌های موسیقی مجوزدار هم خب تعطیل بشه، طبیعیه. چه برسه به اینکه یه سری از بربچهای اهل موسیقی و اینا بخوان از حد و حدود سرودهای انقلابی یا مثلا چهچهه موسیقی سنتی برن بالاتر، یه چهار تا کار درست حسابی غیر سفارشی بکنن. دیگه اصلا راه نداره عزیز من. که به همین خاطر که الان موزیک ایرانی تشکیل شده از موسیقی خارج از کشور یا همون لس آنجلسی، موسیقی زیرزمینی داخل کشور و یه چهار تا آلبوم موسیقی هم که بعد از تیک کردن هفت خان که چرز کنم 700 خان رستم مجوز میگیرن و داخل مملکت منتشر میشن. همونطور که خیلی ها توی نمیدونم فیلم بهمن قبادی رو دیدین، کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، شاید دیده باشین اکثرا اونایی که دیدین، اگه ندیدین بریم ببینین، فیلم قشنگه. بهمن قبادی فیلمی ساخته کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد. توی اون فیلم دیدین یا اگه ندیدین میبینین، همین بچه های زیرزمینی کار موسیقی ایران انقدر محدودیت میکشن، انقدر بلاملا سرشون میاد که خیلی هاشون یا بالاخره خسته میشن، قید موسیقی و اینا رو میزنن، چه میدونم میرن میشن راننده آژانس و فروشنده و فلان، یا هم که قید یار و دیار رو میزنن میان بیرون از کشور تا به کاری که عاشقش هستن برسن. اینجوریه، همین دیگه، برو موزیکو دیگه، حرفی ندادم، همون شدم. میگم حالا حرفمو ادامه میدم، باشه خیلی، حالا موزیک برو شما. اصلا خدایی میشه راجع به زیرزمین و راجع به موسیقی و زیرزمین حرف بزنیم، اسم امیر تتلو نیاریم؟ یعنی میشه هم چیزی؟ خصوصا این اخیراً آقا اصلا یه ژانر جدید از موسیقی کارهای زیرزمینی ظهور کردن به نام تتلو زده ها. خودش میگه تتلیتیا اسم گذاشته براشون، میگه تتلیتیا. اینا آقا حیوانکی ها از اینکه هی طرفداراشون براشون خرج زندگیشون رو کارت به کارت کنن خسته شدن. این تتلو زده ها دلشون میخواد داخل ایران بتونن آلبوم بدن، کنسرت بذارن، در این راه برای کارهایی هم میکنن. آدم واقعا رزمن شاخ در میاره این کارهایی که میکنن. قبلا هم راجبش صحبت کردیم، از قربون صدقه رفتن واسه رهبری نظام گرفته تا بعد بیرا گفتن به خواننده‌های بیرون از کشور، و بعدش هم که آهنگ خوندن واسه انرژی هسته‌ای روی ناو جنگی رو که هفته پیش پخش کردیم کارشون و آقای تتلو رو. اخیرا هم اتفاقا مثلا همین آقای تتل خیلی کار جذابی تو صفحش کرده تو اینستاگرام، خیلی بامزه، برای اینکه بتونه با مخاطبینش ارتباط بهتری برقرار کنه. آخه توی پست اینستاگرامی از اونا خواسته براش بغبغو کنن، یعنی کفتر بغبغو کنن. بله بغبغو بغبغو داره، جاتون خالی دلتون نخواد. اون پست یه 30-40 هزار تا لایک خورده بود، یه 3-4 هزار نفر هم برای ایشون بغبغو کرده بودن اونجا. این همین اینجوری که بغبغو میکنن کفتر رو به همین راحتی. شاید هم حالا همه اشتباه میکنن، ایشون به خوبی راه در اومدن از زیرزمین یاد گرفته دیگه. آره بغبغو رو عشق آقا، بغبغو کنیم.
من و محبوب دوستم دیروز بعد کلی بحث و تبادل نظر فهمیدیم هر امر زیرزمینی در واقع یه امر روزمینی بوده که خواستن با کلاسش کنن، یکم خلاف قاطیش کردن بردنش زیر زمین. فرهنگی و غیر فرهنگی هم نداره، فقط یه کار فرهنگی زیرزمینی هست که معادل روزمینی نداره تو ایران، اونم آواز زنه. یعنی وقتی صدای طبیعی زن، خنده های زن، شادی زن، وجود زن تحمل نمیشه، خب معلومه برای شنیدن صدای آواز زن به صورت تک خوانی باید خیلی خوش شانس باشیم که هنوز زنها و دخترایی هستن که زحمت کار زیرزمینی واقعی رو به خودشون میدن، سالها تمرین میکنن تا چند تا کار آوازی بدن بیرون. گرچه بعضیشون انقدر تو زیرزمین نگه داشته شدن و تبادل نظر مفید نداشتن که گاهی درجا زدن، ولی مارچ به روی ماه همه خواننده های زن که نمیذارن کسی یادش بره زنم صدا داره، اونم چه صدایی.
تو رو میبینم دستام و تو دستات، اما نه با این که مال منی یه دنیا ازم دوری، یادم میفته با زل زدم به عکسات.
امروز بانک مرکزی گزارش داده بود که هزینه یک خانواده ایرانی در سال 93 32,880,000 تومان بوده، در حالی که درآمد اون درآمدش هزینه‌اش سال 93 32,880,000 تومان بوده، درآمدش درآمد همون خانواده 31,400,000 تومان بوده. یعنی همینجور روند بخوای حساب کنی 32,880 رو کم کن از 31,400، یه خانواده ایرانی حدود 1,080,000 تومان تو سال 93 منفی بوده تراز مالیش. حالا ما نمیدونیم 1,080,000 تومان منفی رو ما چیکار کردن عزیزان، الان آیا همه خانواده ایرانی 1,000,000 پایینن یا چی، ولی هرچی که هست ما فقط میخواستیم یادآوری کنیم که این خانواده هایی که دربارشون حرف زدیم متعلق به کشوری هستن که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا از نظر ذخایر گازی و نفتی و کلن هم همه میتونن از این همه ثروت بهره ببرن بجز مردم خودش، همه میتونن بجز مردم خودش، البته هستن برادران راندخوری که خب به هر حال اینا خوب بهره میبرن، خوب قاعدتا برای اونها این عددا که ما الان گفتیم اصلا مسئله ای نیست، ولی بقیه مردم در اثر مدیریت علمی و فنی کشور بیشتر سعی میکنن یه کاری کنن که تعداد صفرای بدهکاریاشون یادشون بره، بلکه شب بتونن یه سری رو بالین بذارن. بله،
نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، که بندر عباسی.
بندر عباس چرا؟
گفتی گرمه.
خیلی گرمه آقا، واقعا 30 درجه تو استودیو من دیدم وضعیتی. خب امشب که راجع به هنرهای زیرزمینی صحبت میکنیم چی داری برامون؟
والا فرشید، یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند این بود که بخش عمده از فعالیت فرهنگی هنری از روی زمین بره زیر زمین، از چاپ کتابایی بدون مجوز به صورت مخفی بگیر بیا تا موسیقی زیرزمینی، تولید فیلم به صورت زیرزمینی مثل فیلم پرده بسته جعفر پناهی که توی فلش مموری توی کیک جاسازی شد تا برسه به جشنواره برلن، اخیراً هم تئاتر
زیر کیکی بوده. تئاتر چه جوری؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
همیشه هم داری. ماجرای اجرای تئاتر به صورت زیرزمینی از این قراره که برای بچه‌هایی که نمایششون به وزارت ارشاد داده میشه برای اجرا مورد قبول قرار نمیگیره یا تو مرحله بازبینی رد میشه، یه جایی مثل سالن کنفرانسی که تو اغلب ساختمان‌های جدید وجود داره رو میگیرن، از دوستان و فامیل و آشنایان دعوت میکنن و نمایشو براشون اجرا میکنن.
عجب، با این حساب نصف بیشتر فعالیت‌های فرهنگی هنری زیرزمینی انجام میشه دیگه، مخصوصا موسیقی.
درسته. اتفاقا امروز نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد یه نشست مطبوعاتی داشته و ضمن صحبتایی که راجع به مسائل مختلف و مشکلاتی که این روزا برای کارا پیش میاد صحبت کرده، راجع به خواننده‌های زیرزمینی هم گفته ما واقعا دوست داریم خواننده‌های زیرزمینی اینقدر کاراشون قانونمند بشه که بتونن بیان روی زمین فعالیت کنن.
عجب.
ما از افرادی که رفتارهای گذشته خودشون رو جبران کنن استقبال میکنیم، چرا که نباید تا ابد در ظلمت بمونن. احتمالاً منظورش امیر تتلو بوده که گفتی با خوندن آهنگ انرژی هستی از ظلمت به در اومد.
عجب. خب از موسیقی چه خبر؟ از موسیقی هم برام بگو چه خبره؟ آلبومی ترکس و سینگل ترکی چیزی؟
والد جدیدن که خیلی جدیده، یه حدود نیم ساعت پیش سعید شنبه‌زاده که میدونی تو فرانسه زندگی میکنه یه تک آهنگ داده بیرون به اسم ما مستیم که بذار واسه اولین بار پخش بکنیم بشنویم همین یه دست جمعی.
بسیار خوب. سعید شنبه‌زاده توی یه پیامی هم گفته به همه هوادارا، گفته این موسیقی رو بشنوین و باش برقصین، چون موسیقی رقصی هم هست تو اینا، باش برقصین، فیلم بگیرین برام بفرستین، حالا میتونین کار بکنین، ما هم میرقصیم تو هم کامرا اونجا برقصی، فیلم نمیگیریم ولی حالا رقصه رو انجام میدیم. پس
باشه باشه،
تا فردا.
نیت آدم مهمه.
آره نیتشو بکن حداقل. تا فردا، خداحافظ. ما مستیم
یا همت مستام با هم بو نمی
میرخصم سیاه مزد مستم با هم بونه میرخصم سیاه مزد مستم با هم بونه میرخصم سیاه مزد مستم با هم بونه میرخصم تو هم که مست مستی یم که مست مستی
همه مست
تو هم که مست مستی یم که مست مستی باشه با هم برقصیم باشه با هم برقصیم ما مست مست مستیم
هل
با هم میرقصیم
هل
ما مست مست مستیم همه با هم میرقصیم ما مست مست مستیم همه با هم میرقصیم ما مست مست مستیم همه با هم میرقصیم ما مست مست مستیم همه با هم میرقصیم
بیا
ما مست مست مستیم همه با هم میرقصیم
هل
ما مست مست مستیم همه با همه
میرخصیم حدسه شدیم پاپا خیلی رفتیم من دستاشو برات میزنم سعید جان گفتم به آن
مستی
ایام
که مست مستی
تو
هم که مست مستی
ایام
که مست مستی
پاشو
با هم
برقصیم دیگه بابا
همه
مستیم پاشو آقا پاشو حالا
مستیم ما مستیم ما مستیم عاشق یار هستیم عاشق یار هستیم مو مست تو دیوونه مو مست تو دیوونه ما را که برد
خونه
ما را که برد خونه از بار تو را گفتم از بار تو را گفتم کم خورد تو سه بیونه کم خورد تو سه بیونه
بیا
ما مستیم ما مستیم ما مستیم ما مستیم عاشق یار
خیلی دیگه مستیم الان حالمون بد میشه بیمارستانی میشه
با سلام 21 دوشنبه شب را ضمن اعلام خوشحالی از استقبال معاون اول رئیس جمهور از شکافیت رئیس جمهور قبلی و راه افتادن یک بزن بزن دیگر در کشور با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهار نظر اعجاب انگیز یکی از کاندیداهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه توافق هسته‌ای ایران و غرب اسرائیلی ها را به سمت در کوره میبرد و نظر کارشناسان با این مضمون که شاید ایشون منظورش در کوزه بوده اشتباهی از دهنش کوره پریده. ابراز نظر رئیس سازمان سینمایی با این مضمون که بهمن قبابی کارگردان فیلم کرگدن میتواند به ایران برگردد و فیلم بسازد و در خود سخشار مونیکا دوست کشور از ایشان که حالا که قبادی میاد بگینیم مونیکا بولیچی مارم به خودش بیاره. و نظر نخست وزیر ترکیه با این محتوا که در سوریه و عراق شرایط جدیدی به وجود آمده است و پاسخ فعالان عرصه داعش به ایشان که حالا وقتی چند تا هتل تو مناطق توریستیتون ترکون میفهمید تو ترکیه هم شرایط جدیدی به وجود اومده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروب خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
بر اساس گزارش‌های رسیده یکی از دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های غیر انتفاعی شهر تهران در یکی از شب‌های گذشته دیر وقت به خوابگاه بازگشت و به همین دلیل مسئول خوابگاه از ورود وی به خوابگاه ممانعت به عمل آورد. بر اساس همین گزارش این دانشجو مجبور شد شب را تا 2 صبح در ترمینال غرب سر کند. بر همین اساس یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت به هیچ عنوان دیر به خوابگاه برگشتن دانشجویان دختر قابل پذیرش نیست، اما این مسئول خوابگاه هم باید به جای راه ندادن او تلفن را برمی‌داشت و این مسئله را به مادر، پدر، خواهر و برادر، دوست پسران سابق و فعلی این دختر خبر می‌داد تا او دیگر از این کارها نکرده زودتر به خوابگاه بازگردد. پایان مشروع اخبار.
ای بابا تو پو موفق نداشتی امروز گل گل.
به لطف شماست دیگه آقای میکروفون طلا.
نه حال کردم، حال کردم.
بله، همونطور که میدانید از هفته گذشته که خبر مصرف سالیانه 420 میلیون لیتر الکل در کشور منتشر شد، حاشیه‌های زیادی درباره آن به وجود آمد. در همین رابطه همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به یکی از واحدهای ترک اعتیاد به الکل رفته تا از این مکان برای ما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی بفرمایید این مرکز رو برای ما توصیف کنید لطفا. همکار گرامی،
همکار گرامی، اینجا یک مکان نسبتاً بزرگه که شبیه درمونگاه میمونه و چند نفر از بیماران هم اینجا بستری هستن. همکار گرامی،
همکار محترم، منظورت از بیماران همین هموطنای الکلی مونن دیگه؟
بله، این عزیزان رو خب اکثرا خانواده هاشون به این مکان آوردن تا بتونن با ترک الکل به آغوش خانواده و جامعه برگردن. همکار گرامی،
همکار محترم، شما پرسیدی از مسئولین اونجا که اصولاً به کی میگن الکلی؟
بله، اتفاقا همکار محترم پرسیدم و یکی از مسئولین این مرکز به من گفت که به افرادی که به اتانول یا همون الکل وابسته میشن و به وجود اتانول توی خونشون نیاز پیدا میکنن
خب
الکلی میگن. بله، بفرمایید، خواهش میکنم پدر جان، بفرمایید.
عجب، همکار گرامی، چه خبره اونجا همکار گرامی؟ چی شده؟
یکی همکار گرامی، یکی از بیماران بستری شده اومده پیش من و کارم داره.
عجب، حالا وسط گزارش چی؟
چی؟
الو،
اون ظرف پنبه الکلی رو بدم؟
نه
فراشتر بگم بیا
نکن.
فقط ظرف رو بدم.
چی کار میکنی همکار گرامی؟ ببین، گوش کن، همکار گرامی،
کل ظرفو بدم.
ببین،
میخواید میزتون رو تمیز کنید؟ به من چه مریض تمیزی آفرین به شما.
ایوان نگاه کن.
بله،
با تشکر، تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهداری. عجب پسر گاگولی ها. بذار من شماره اینو بگیرم تا سوتی نداده. چی کار داری میکنی با ظرف الکل میدی؟ الو داغون، چی کار داری میکنی تو؟ آ یارو اومده اونجا الکل رو ترک کنه، تو پنبه الکلی، ظرف کل ظرف الکلی بهش میدی بره؟ و اینم الکل دیگه، الان رفته نشسته داره یه جای پنبه ها رو بو میکشه. برو به دادش برس، وگرنه کلا ترکش خراب میشه. داغون نگاه، این همه ما تو رو فرستادیم خارج، اندازه یه قوچ نمیفهمی. بده ببینم، بده. بچه‌ها رو برمی‌دارن میارن تو رسانه، همینجوری میشه دیگه. یادش بخیر اون موقع که منو تقیم و تری ترک کردی، این خبرا نبود که با هم به الکلی ما نداشتیم دیگه.
صد و هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی، مصادف با 27 جولای 1839 میلادی، جنگ اول تریاک بین انگلستان و چین آغاز شد. در این جنگ چینی ها صندوق های تریاک انگلیسی ها را از روی کشتی هایشان به دریا انداختند و همین باعث درگیر شدن این دو کشور گردید. گفتنیست در این 176 سال شخصیت هایی چون جواتی، اشقری و آتقی برای پیدا کردن این تریاک ها به دریای محل وقوع این حادثه رفتند، اما هنوز به منزل مراجعه نکردند. از یابندگان این افراد خواهشمند است با دادن آدرس اشتباهی به آنها و گم و گور تر کردنشان، خانواده هایی را از نگرانی در بیاورند. پنج سال پیش در چنین روزی، برابر با 5 مرداد ماه سال 1359 هجری شمسی، محمد رضا شاه پهلوی در قاهره دیده از جهان فروب است. گفته شده است که وی پس از مرگ به خاطر حجم ناله و نفرینی که از سوی خلق انقلابی ایران در پشت سرش روانه شده بود، راهی جهنم گردید، اما چند سال پس از انقلاب اسلامی به شکل غیر منتظره‌ای حجم عظیمی از خدا بیامرزتش و نور به قبرش بباره از سوی مردم حواله آخرت ایشان شده و همین امر باعث شد با انتقالی ایشان به بهشت برین موافقت گردد.
بجید تو نمیری کار خودت تای زیر زمینیه ها، اینجا بودی چوب تو آسنت میکردن.
من فکر کردم یه چیز دیگه بعدی میخوای بگی. خیلی ممنونم. خب زیرزمینی مام دیگه معلومه، خب همه تون دارین زیرزمینی ما رو گوش میکنین. ما اصلا خودمون نشانه یک زیرزک فرهنگ زیرزمینی هستیم. اصلا امروز بعد راجع به خودمون حرف میزدیم فقط به خدا. اما راجع به صنعت نشر و علاقمندان به کتاب و کتابخونی بگیم که از قدیم الایام به زیرزمین علاقه زیادی داشتن. کامران هم یه توضیح کوچولو داد راجع به چون کتاب توی به هر حال توی تمامی دوران همیشه مسئله حساسیت برانگیزی بوده دیگه برای حاکمیت. منتها زمانهای قدیم حساسیت روی موضوعات و انتشارات سیاسی به هر حال چی میگن بود، یه حساسیت بیشتر بود، ولی یه کتاب وقتی میخواد الان چاپ بشه علاوه بر اینکه از نظر سیاسی باید مورد تایید حکومت باشه، از هزار و یک نظر دیگه هم باید مورد تایید باشه. و اینی که جمعی از ناشران و کتابخونه‌ها به این نتیجه رسیدن که به صورت دست جمعی مهاجرت کنن به زیرزمین، دلیلش همینه. فقط کافیه اگه شما تهران هستین مثلا یه توکی پا برین انقلاب یه نگاه به بساط دستفروشی‌های کتاب بندازین ببینین ناشرای زیرزمینی تو چه مقیاسی دارن کتابای ممنوعه رو و بدون سانسور و اینا رو چاپ میکنن. ملت هم ببینین تو چه مقیاسی دارن کتابا رو میخرن، از دیوان ایرج میرزا و میرزاده عشقی بگیر بیا تا رمانای دنیل استیل و نمیدونم مارکز و هدایت و فلان. فقط کافیه یه دو خط از یه کتاب سانسور شده باشه، ملت گاهی تا 20,000 تومان بیشتر از قیمت کتاب سانسور شده پول بدن نسخه بدون سانسورشو از دستفروشا بخرن. البته این وسط سر خیلی از نویسنده‌ها و مترجمینی که کتاباشون توی لیست سیاه ارشاد گیر کرده یا اجازه تجدید چاپ پیدا نکرده بیکلا میمونه، ولی خب دیگه چیکار میشه کرد دیگه. آدم کتابخون واقعا آقا بالا سر و ممیزی و نمیدونم سانسور و اینا تو کتش نمیره که. برای همین همیشه بازار زیرزمینی کتاب بازار پر رونقی بوده. اما جونم براتون بگه از دنیای زیرزمینی کتاب و نشر که بیایم بیرون، نوبت به هنرمندایی میرسه که در آثارشون به شکلی اسلام رو به خطر میندازن، یا اگه واضح‌تر بخوایم صحبت کنیم در آثارشون به شکلی ردپایی از زن دیده میشه و همیشه پای یک زن در میان است. حالا این آثار غیرمجاز میتونه نقاشی و طرحی از اندام بدن یک زن باشه، یا عکسی از گیسوان شکن شکن یک داف خسته، یا مثلا مجسمه یه خانومی که توش برجستگی ها اونجور که باید و شاید پوشونده نشده. از اونجا که هنرمند جماعت کار خودشو میکنه به خاطر دل حکومت چادر سر مجسمش نمیکشه یا برای انتخاب سوژه نقاشی یا عکاسی خودش به شرعیات و حلال و حرام کاری نداره، خب اینه که بخش عمده از تولیدات هنری عملاً امکان عرضه در گالری های رسمی رو پیدا نمی کنن و اینجاست که بازار گالری های زیرزمینی سکه میشه. البته اینم بگم که هنرمند جماعت نبض بازار دستشه دیگه، میدونه که خریدارا و کلکسیونرها برای خریدن آثار زیرزمینی و غیر مجاز همچی بیشتر هیجانشون میاد بالا و سر کی سر جل میکنن. این خودش اصلا میشه یه انگیزه برای هنرمند که بره سراغ سوژه های خاص و اصطلاحاً بره تو زیرزمین. الان به خود شما، آقا به خود شما اگه بگن نمایشگاه عکس با موضوع چه میدونم مثلا آب را گل نکنید تو موزه هنرهای معاصر الان برگزار شده، الان اینو بهتون بگن بیشتر وسوسه میشین که برین ببینین؟ یا مثلا اگه بگن تو زیرزمین یه خونه تو ولنجک نمایش عکسی با موضوع خیال در انحنای اندامت گم میشود، ها جلال الان تو کدومو میری خدایی؟ تو کدومو میری؟
مشخصه دیگه آب را گل نکنید، بالاخره الان بحران بیابی و کمابی و اینا هم داریم دیگه.
جلال یعنی تو نمایشگاه عکسی که زیرزمینی برگزار شده اسمش هم هست خیال در انحنای اندامت گم میشود، اینو نمیری؟ فکر کن یه ذره، خیال زیرزمینی انحنای اندام.
نه بابا واسه چی برم آخه؟ خیال یارو در انحنای اندام یکی دیگه گم شده، من برم چی بگم؟ خب
نگاه کن تو خود جلال، همکاری نمیکنی، همکاری تو نمیکنن آقا، همکاری یه دقیقه میادم همکاری نمیکنه، یادت باشه سامی 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 جان، اصلا از اون آهنگ فرانسوی که دیروز گذاشتی خیلی با مشخص شد آدم همچین انتلکتوال، همچین پایه فرنگی. دومی رو میری دیگه؟ آره
نه دیگه، منم با جلال میرم.
خیلی آدم زایه‌ای هستین جفتتون. برو تو هم با جلال برو، منو زایه کنید وسط برنامه زنده. آخه من که شما، آخه من خودم میدونم شما آخه چی کاره. به من نگین اب نه. باشه خیلی خوب، آخه ولش کنین بحثو. مقصود من این همه حرف زدم این که هست، یعنی هست این چیزا، تا دلتون بخواد این گالری ها، نمایشگاه زیرزمینی اینا هست، ملت هم استقبال میکنن تماشا پیکارش. حالا مثلا ازتون به هم میخوره.
هرچی میگی زیرزمین زیرزمین، بابا زیرزمین همه ازش میتونن تفریح کنن، ازش پول در بیارن. مثلا تو خیابون تجلیش کافه چمپیونز، کل برنامه های لیگ اروپا رو، همه لالیگا بگیر لیگ جزیره گی، همه رو پخش میکنه. همه میرن میشینن بغلم اشغال میکنن، همه طرفدارا دو تا تیم هم میشینن. مثلا من که طرفدار منچستر یونایتد میرن میشینن میبینن بازی رو حال میکنن. اصلا هیچ که حتی مثلا آخر شب ساعت 11 12 که بازی دیر وقته، خود علی سپاه دیر دیر میشینه بازی نگاه میکنه. عاشقتم فرشید جون، عاشقتم علی
عاشقتم فدای تو نوکرتم
رنگ دریا سیممون ملوان همیشه اسمش رو لباس دل من دل تو دلامون به رنگ دریا سیممون ملوان همیشه اسمش رو لباس
منچستر یونایتد داشت میگم ملوان چیه میری سامی؟ چرا این موزیکو رفتی؟
آقای قریب پرسید که این
آها با فریبرز دست به یکی کردی. فریبرز سلام.
آره آره سلام سلام فرشید جان، تو مشغول بودی به سام گفتم موزیک ملوان انزلی رو بذاره اول برنامه.
چیه داستانش چیه حالا؟
امروز خبر اومده مالک جدیدی که 7-8 روز پیش بیشتر سهام ملوان رو خریده بود به دلیل اختلاف نظر با اعضای هیئت مدیره انصراف داده.
عجب.
دیگه هم قراره از 3 روز دیگه پنجشنبه شروع بشه، یعنی سوهان روی اعصاب انزلیچی های فوتبالی که آب خوش از گلوشون پایین نرفته تو این چند سال اخیر.
عجب بابا. دیگه چه خبره ورزشی داری برامون امروز؟
والا همونطور که میدونین اصفهان میزبان مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا است، اما
درسته.
امروز خبر اومده چند تا از تیمای مهمان به شرایط هتل محل اقامتشون اعتراض کردن و هتلاشون رو عوض کردن.
چرا؟ چی شده مگه؟
داستان سر سرعت پایین اینترنت بوده که مسئولان تیم‌ها واسه کار با کامپیوتر و تلفن باید میمدن تو حیات هتل یا میرفتن تو خیابون.
آها خب آخه اون که مشکل هتل ها نیست، کلا سرعت اینترنت تو ایران پایینه دیگه. تازه باید در بعد ورود یکی یه دونه فیلتر شکن هم رو لپتاپ و موبایل و اینا اعزامی هر تیمی نصب می‌کردن.
آره همینو بگو. تازه دیشب گزارش سیما رو داشتم می‌دیدم از سالن مسابقه فوتسالم داشتن پخش میکردن که کفپوشش استاندارد نیست، منتظرن امشب و فردا کفپوش اعتیاد AFC برسه و فوراً اونو عوض کنن. خبرگزاری مهرم با اشاره به همه این داستانا نوشته مشکلاتی به قیمت آبروریزی.
عجب. به نظر من که ببرنشون یه پارکی جایی رو آسفالت گل کوچیک با تو پلاستیکی دولایه بازی کنن، بفهمن ما ایرانی‌ها فوتبال از کجا شروع کردیم.
آره بکنم اینجوری فرهنگ گل کوچیک و توپ دولایمونم به کشورهای دیگه آسیایی میشه منتقل کنیم و خیلی خوبه واسه ما.
ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
اما در روزهای پایانی هفتهی که گذشت توی شهر اردبیل چاقوی قلب پزشکی رو شکافت و جامعه پزشکی ایران یکی از نخبگان خودش رو از دست داد. در مورد این جنایت و چرایی اون این روزها بازار شایعات داغه، اما امروز میخوام از انصاف و قضاوت درست بگم. میخوام از واکنش اون بخشی از جامعه بگم که به جای محکوم کردن و ابراز تأسف از این جنایت، سر درد دلشون باز شد و به کوبیدن جامعه پزشکی پرداختن. بیم همونطور که از جامعه پزشکی انتظار انصاف داریم، خودمونم منصف باشیم و خطاها و رفتارهای نادرست چند تا پزشک رو به پای کل جامعه پزشکی ننویسیم. خطاها و منفعت طلبیها در پزشکی هم درست مثل هر شغل دیگهی وجود دارن و اتفاق میفتن. اما اینکه بخوایم هر خطا و هر رفتار نادرستی رو به پای کل جامعه پزشکی بنویسیم، به نظرم این دور از انصافه. فراموش نکنیم که خیلی از ما حضور عزیزانمون در کنار خودمون رو مدیون پزشکان هستیم. میخوام بگم که میشه به جای همراهی کردن با موجها و جریانهای اینچنینی گاهی
با انصاف همراه شد. تا فردا، شبتون خوش.
عمرمو پای تو باختم، حیف رویایی که ساختم، هرچی که بود و نیست رو تو اثر نداشت. اون که تو گریه ها جا موند قبل رفتن